سیدنا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی قاعده فلسفی امتناع ترجیح بلا مرجح است. علت این که به بررسی این قاعده فلسفی پرداخته این است که دلیل عقلی این بحث فقهی که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعی است همین قاعده فلسفی است، یعنی همونطوری که قبلا هم بیان شد هم در کلام مرحوم شیخ انصاری و هم در کلام مرحوم محقق خراسانی آمده است، اصل یا قاعده فقهی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه دلیل عقلی، این قاعده مبتنی بر دو اصل عقلی است. این قاعده فقهی مبتنی هست بر دو اصل عقلی یا دو قاعده فلسفی. یکی این که افعال الله تعالی معلل به اغراض است، خداوند متعال در افعالش اغراض و غایاتی دارد. دوم این که ترجیح بلا مرجح عقلا ممتنع است. بر اساس این دو مقدمه یا دو قاعده عقلی نتیجه میگیرند که افعال تشریعی الهی یعنی احکام شرعیه هم غرضمند است، هدفمند است بنابر اون مقدمه اول، و هم این افعال یعنی متعلق این احکام، متعلق احکام شرعیه دارای مرجحاتی هستند و لذا شارع مقدس اونها را ترجیح داده به خاطر اون مرجحاتی که در متعلق هست و در راستای غرضی که دارد، یعنی اون مقدمه اول که غرض داشتن است در افعال، اون تمهید میکنه و زمینه را فراهم میکند برای مسئله دوم یا قاعده دوم. چون اگر از اول کسی منکر بشود اینکه افعال الهی دارای اغراضی است، خب دیگه نوبت به بحث مرجحات هم نمی رسد، چون از اساس معتقد نیست که کارهای الهی، حالا افعال تکوینی و یا افعال تشریعی خدای متعال، غرض و هدفی را دنبال می کنند، چون به این معتقد نیست تا بحث مرجحات اینها به میان بیاد. پس مقدمه اول این شد که افعال الله تکوینیان و تشریعیان اغراضی را دارند یا به اصطلاح دنبال می کنند، در پی دارند، غایتمندند. مقدمه دوم این است که متعلق افعال احکام شرعیه که همون فعل تشریعی الهی است، متعلق این احکام دارای یک مرجحاتی هستند که در راستای اون غرضی که خدای متعال از تشریعش دارد، این مرجحات، این خصوصیات کمک میکنه که به اون غرض برسد. در واقع این تشریع با توجه به این خصوصیات در متعلق است که مکلفان را به اون غرضی که شارع دارد میرساند. یا به این دلیل مطرح کردیم، بحث به نظر میرسه خیلی مهمی است، خیلی اساسی است. خب همونطوری که ملاحظه فرمودید، طرفداران این قاعده، یعنی امتناع ترجیح بلا مرجه، که یعنی حالا اجمالا دیگه ما از این گذشتیم، بالاخره محل اختلاف هست، این قاعده از نظر بحثای فلسفی یا کلامی عقلی مورد نزاع و نقاش واقع شده. اینطور نیست که اجماعی باشد همه فلاسفه یا همه همشد متکلمین بر این اجماع داشته باشند در ترجیح بلا مرجه که ممتنع است یا نه. لااقل جماعتون من المتکلمین، در بین متکلمین اسلامی جماعتی قائلن به این که مشکلی ندارد، ترجیح بلا مرجه محال نیست. در مورد ترجح بلا مرجه به این معنا که ممکن ماهیت که نسبت به وجود و عدم یکسان است، به خودی خود بدون یک علت خارجی، یک امر خارجی وجود پیدا کند، اون علی ظاهر مورد اجماع است، چون اگر کسی اون را انکار بکنه انسداد باب اثبات صانع هم به وجود میاد، لازم میاد. یعنی لذا متکلمین هم اونایشون که ترجیح بلا مرجح را ممتنع ندانستند، ترجح بلا مرجح را به همین معنا که عرض کردیم، که یعنی یک ماهیتی که نسبتش به وجود و عدم یکسان است، به خودی خود بدون دخالت یک عامل خارجی وجود پیدا کند، یعنی رجحان پیدا کند، جانب الوجود و یوجد مثلا. این به این معنا مورد اجماع است که نه، این نمیشه اینطوری، چون اگر کسی احیانا این را هم بخواد مثلا رد بکنه، خود به خود باب اثبات صانع هم بسته خواهد شد دیگه، چون عالم ممکن است اگر اینجور باشد که ترجح بلا مرجح محال نباشد، کسی فرض میکند که موجودات خود به خودی به وجود اومدن بدون هیچ علت. پس ملاحظه میفرمایید ترجح بلا مرجح به این معنا که عرض کردم که هیچ علت فاعلی، هیچ مبدع فاعلی نباشد، مؤثری نباشد و اثر حاصل شود، اثر بلا مؤثر، فعل بلا فاعل، این مورد اجماعه. توجه میفرمایید، اینا دقت بفرمایید. اما ترجیح بلا مرجح حالا مورد اجماع نیست، عده‌ای لااقل از متکلمین را انکار کردن. حضرت استاد نوایی مصفا در تعلیقشون بر نهایه میفرمایند، من دیگه رجوع نکردم، ایشون میفرمایند در بین لاهوتیین از مسیحیین و فلاسفه مسیحی هم این معرکت الآرا هست، یعنی این بحث امتناع ترجیح بلا مرجح که آیا ممتنع هست یا نیست، ایشون میفرمایند هم معرکت الآرا شده است در بین مسلمین، حالا فلاسفه و مثلا بعضی متکلمین و بعضی دیگر، و هم در بین فلاسفه و متکلمین مسیحی. و نقل می‌فرماید که از یک نقاش مسیحی نقل کرده‌اند که ایشون نقل شده است که اون نقاش یک تصویری را نقاشی کرده است که الاغی بر سر دوراهی رسیده است، که این دوراهی منتهی می شده است به چشمه آبی و مثلا مزرعه‌ای، الاغ تشنه گشنه بسر دوراهی رسیده است و مونده است، دیده است که هر دوراه یکسان است، از کدام راه برود ترجیح بلا مرجح هم که نمی شود، بالاخره اونقدر اونجا مونده است و از تشنگی گرسنگی پوت کرده، تلف شده. نقل کردم که ایشون در طنز به فلاسفه، به کسانی که ترجیح بلا مرجح را محال می دانن، این نقش رو کشیده است که آه اینجور که شما می گوید بس الاغ ها باید اینطور بعد سرنوشتی پیدا بکنن اینها. بله، و در حقیقت اون طریقه الهارب، رقیفه الجائع و قدحه العطشانی که در بین متکلمین اشاعره معمولا ذکر می شود، این همونه. پس این ترجیح بلا مرجع میبینید که مورد اختلافه. نقطه ای که به نظرم حائز اهمیت است این است که ما ترجیح بلا مرجع را به خوبی تصویر کنیم که مقصودمان چیست. دو مورد را حداقل در باب ترجیح بلا مرجع می شود ما تصویر بکنیم، اون وقت ببینیم حالا نزاع در کدوم هاست. یکی این که خوب دقت بفرمایید، ترجیح باشد، ترجیح بلا مرجع بین دو امر. یعنی چه بین دو امر؟ یعنی بین وجود و عدم یک ماهیت. دقت بفرمایید، چون ترجیح بلا مرجع بالاخره بین امرین است حداقل دیگه، حالا یا بین دو امر است، سه امر است یا بیشتر، حالا دو امرش را دیگه همین فرض میکنیم متساویین. این متساویین یعنی الوجود و العدم لشیئن لماهیتن، مثلا الف. پس ما فرض میگیریم که فاعل هست، علت فاعلی، اگر چون علت فاعلی نباشد میشود که میشود ترجح بلا مرجع، اون که خب از اون گذشته ایم. یعنی فرض این است که ما فاعل داریم، حالا فاعل میخواهد ترجیح بدهد احد امرین متساویین را بر دیگری، بر دیگری بلا مرجعه. خب این امرین متساویین یعنی چه؟ یعنی وجود و عدم یک ماهیت. مثلا یک فرد انسان که میخواهد کاری را انجام، مثلا گشنش میخواهد غذا بخوره، فعل و ترک در مورد غذا خوردن، فعلا بحث این نیست که کدام غذا را بخورد، نه، اصل خوردن آب، نوشیدن آب، اصل خوردن غذا، اصل رفتن راه برای رسیدن به مقصد، بروم یا نروم، رفتن و نرفتن، اینا در مرحله اول برابرند نسبت این، یعنی اینکه این رفتن وجود پیدا کند یا نکند، این فعل رفتن، فعل مشی، حرکت. اینجا میگیم دو امر مساوی است، یعنی وجود مشی، وجود حرکت، عدم حرکت، فعل حرکت، ترک حرکت. این یه نوع ترجیح بلا مرجع هست، امرین متساوی، یعنی اینجوری. همه شما دوستان که از مبدأتون از هر جا که تشریف داشتید قبل از این ساعت حرکت کرده اید، در این مدرسه تشریف آورده اید، این شما فاعل بودید، حرکت شما فعل شماست. این شد که این حرکت رو انجام ندهید، این مسیری را که طی کرده اید طی نکنید. خب طی نمی کردید، این حضورتون در اینجا محقق نمی شد. حالا طی کرده اید، حضورتون در اینجا محقق شده است. وجود و عدم حضور، این حضور در اینجا باشد یا نباشد، این فی حد نفسه ممکن الوجود دیگه، لا اقتضاست، متساوی النسبه است الی الوجود و العدم، یعنی ماهیت الحرکه یا ماهیت الحضور فی هذا المکان به نسبت الی وجود الحرکه، عدم الحرکه، وجود الحضور، عدم الحضور، سیار است. خب اگر ترجح چیز، اگر ترجیح بلا مرجع ممتنع نباشد، معنیش چی میشه در این مثال ها؟ معنیش این است که فاعل بدون این که هیچ رجحانی برای این حرکت کردن در نظر او بوده باشد، فی نظر الفاعل، هیچ رجحانی برای او و در نظر او در این مکان، حضور در این ساعت، این وقت، در این مکان باشه، این فعل واقع شده، هیچ رجحانی بر عدمش هم اصلا نداشته. این یک نوع ترجیح بلا مرجع است. دقت می فرمایید که خوب عنایت کنید، این ترجیح بلا مرجع یعنی معلول بلا علت قائیت، اینش اینه، علت فاعلی داره، حالا فعل می خواهد از این فاعل صادر بشود. اگر کسی قائل بشود به این که فعل فاعل مختار بلا ای قایتن، حالا این قایت هر چه باشه، حتی حالا مثلا اینجور بگیم ها، فعل فاعل مختار که صادر میشه هیچ قایتی ندارد. مثلا هیچ قایت یعنی چه؟ قایت سود رسانی باشد. مثلا یه وقت میخواد بره یک جایی یک کاری انجام بده به یک کسی سود برساند، میگیم نه، این اصلا سود رساندن نبود. اظهار جود باشد، مثلا ممکنه اظهار جود باشه، نمیخواد سود برساند، جود کنه، یا نه خودش به سودی برسد. حالا ممکنه بگید سود برساند و جود نام مفهومشون فهم کنه یکی، خیلی خوب، سود برساند یا سود ببرد، یا اینکه حالا این سود بردن انها دارد، سود مادی ببرد، سود معنوی ببرد، دنیوی ببرد، اخروی ببرد. از اینجا که نشسته خسته شده، همین حالت خستگی باعث می شود که ایشون از جاش بلند شه، یه چند قدم راه بره، حتی در این حد ای نحو من الغایه، که این فاعلی که این حرکت را انجام می دهد، این فعل را انجام می دهد، بالاخره یک مرجحی از باب این که خسته شده، از باب این که می خواد به یه نتیجه برسه، دوستش را می خواد ملاقات کنه، یه حرفی سریست می خواد به او برساند، امانتش را به او ده. و قصه علا حاضر خیلی می شه براش مثال زد. من فکر نمی کنم این ترجیح بلا مرجح را لااقل در فاعل‌های شاعر مختار، فاعل‌هایی که آگاهند و مختارند و بشری لااقل، حالا فاعل الهی را هم نیاریم، فاعل‌های مادون انسان هم مثل جماد و همشهد که نبات و اینا را هم نیاریم، حیوان هم حتی فرض کن نیارید، حالا رو انسان پیاده کنیم که روشندر هست. من فکر نمی کنم احدی از عقلای بشر این ترجیح بلا مرجح را منکر باشد، این ترجیح بلا مرجح را که بگه آقا نمیشه. این که ملاحظه فرمودید، این که من رو عرض میکنم، ببینید بعضی ابهامات حل میشه، چقدر توصیه فرمودن که آقا مسئله را باید خوب تصویر کرد، و الا جمع المسائل فی مسئله واحده میشه، مخالفه میشه، آدم نمیفهمه، کلاف سردرگم میشه، نه نقدش درسته، نه حلش درسته، هیچ کدام. دیروز اگر یادتون باشد فرمایش مرحوم صاحب گوهر مراد را مناقشه کردیم، کلام ملا صدرا را اینجور مناقشه کردیم که فرمودن که این خروج از فطرت بشری است. اگر کسی ترجیح بلا مرجح را منکر شود، این سلیم العقل نیست، سلیم الوجدان نیست، این یه جایی وجدانش عقلش نیست، چه مشکل پیدا کرده. این حرف رو گفتیم که خب طرف مقابلم برمیگرده میگه نه آقا پیدا نکرده، شما متوجه نیستید. به نظرم حرف ملا صدرا، حرف صاحب گوهر مراد که میگن وجدانی، چون ایشون فهمون وجدانیه، وجدان سلیم، ذوق مستقیم، میگه آقا این ترجیح بلا مرجح مثل ترجیح بلا مرجح، این موارد حرف درستیه، ما نباید مناقشه کنیم. فرمایش مرحوم آخون صاحب گوهر مراد و هر کس دیگری که اینو فرمودن درسته. این وزانش در بداهت، وزان و ترجح بلا مرجح است، برای خاطر اینکه همونطوری که علت فاعلی نباشد معلول حاصل نمیشه، علت غایی لااقل در فعل‌های بشری مختار شاعر که می‌بینیم اینجوریه، میشه معلول بلا علت تامه، فاعل هست اما تا داعی نباشه. لذا دیده این متکلمین اسلامی فعل فاعل های بشری رو میگن فاعل بالقصد، افعال اختیاری رو نمیگن، میگن فعل فاعل های بالقصد. یعنی چه؟ این یه دعایی داره. اگه ازش بپرسیم چرا بلند شدی از جا، آقا تو نشسته بودی، مثلا میگه آقا خسته شدم دیگه، خسته شدم میخوام یه قدر جا به جا بشم، کافیه، ما کاری به قرضش نداریم، هرچی میخوا باشه. میگه من چرا از اینجا بلند شدی رفتی فلان جا، رفتم دوستم را اونجا ببینم، اونجا دیدم سایه است، اینجا آفتاب است، رفتم اونجا خنکم بشه. نه برعکس، اینجا سایه است، اونجا آفتاب، رفتم گرمم بشه. اینجا شلوغ بود، صدا میکردم، سر و صدا اذیتم میکرد، اونجا خلوتتر بود، رفتم خلوت استفاده کنم. بعد فرض یه چیزی میگه دیگه، از بچه هم سوال کنید، کودک هم سوال کنید، بابا جون چرا عجب العجب هستی اونجا؟ یه چیزی میگه اون که در حدی که فهم باشه، مدرک باشه. پس ما این ترجیح بلا مرجح را که ترجیح احد امرین متساویان، یعنی چه؟ یعنی ترجیح الوجود علی عدم لماهیت واحدت. این که میگن طرفین امرین متساویان، یعنی وجود شیئن عدم شیئن، فعل و ترجیح. این چیز واضحی است. حالا اگر یک کسی احیانا آمد مثلا منکر شد یا شک کرد، این شبهی براش به وجود آمده که تو بدیهیات هم ممکنه گاهی شبهه بیاد، تصور درستی نکنه، بعد رد کنه یا تردید کنه، که به قول آقای مظفر شبهتون فی مقابل البدیه گاهی میشه دیگه. مثلا ماتریالیست ها میگفتن که منطق ارسطویی غلط است، منطق ایستاس پویا نیست، بشر نیاز منطق پویا دارد، منطق دیالکتیک باید باشد، نه منطق ارسطویی. منطق ارسطویی رو نگه میداره، میگه ضدین محال است، جمع ضدین محال است. چون میگوید جمع ضدین محال است، نتیجه اش این استش که اون وقت تضاد در منشأ حرکت است، این مثلا با حرکت نمیسازه. گفتم نه، ما میگیم جمع ضدین میشود، کارگر سرمایه‌دار ضدینن، در یه جامعه زندگی میکنن، اون وقت با هم دیگه بالاخره منافعشون به هم میخوره، جنگ و دعوا میشه. یا مثلا یه صفحه کاغذ نصفش سیاه نصفش سفید، نصفش سبز نصفش مثلا سفید، اینو ضدینن با هم دیگه هم اینجا هستن. و این تصویرش از ضدینی که در منطق ارسطویی گفته میشود که محال است، تصویرش غلطه. یا اصل تناقض را اینا به عنوان یک اصلی که موتور حرکت است در عالم مثلا مطرح کردن، ما میگن محاله، نمیشه. خب پس این یک قسم، اینا بگذاریم کنار، و اون فرمایشاتی هم که از بزرگان نقل کردیم که دیروز قدیم مناقشه کردیم، مناقشه اونو پس میگیریم نسبت به این فعلا، میگیم نه این حرف درستیه. اما یک ترجیح بلا مرجح کجاست؟ ترجیح احد الامرین المتساویین بلا مرجح رقیف الجائع قدح العطشان طریق الهارب، از این قسمه. اینجا دقت بفرمایید که اون قسم ترجیح بلا مرجح اولی نیستش، از اون عبور کردیم. یعنی چه؟ یعنی فاعل یک غرضی دارد، غرضش این استش که تشنه است، رفع تشنگی کنه، غرضی دارد، گشنه است، میخواد رفع گرسنگی بکنه، غرضی دارد، حفظ جانش هست، سبوعی او را تعقیب کرده، میخواد بره یک جایی خودش نجات بده، این یعنی الان غایت داره. این نسبت به این قسم اول ترجیح بلا مرجح، نه این ترجیح مع مرجح هست. اما حالا این گرده یا نان را بخورم یا این گرده یا نان را، این لقمه را یا اون لقمه را، از این لیوان آب بخورم یا از اون لیوان آب بخورم، این احد الامرین المتساویین چه هر دو را به غرض میرساند. متساویینند یعنی چه؟ یعنی دو امری که نسبت به تحقق غرض فاعل سیانند، یعنی چه از این بخورد چه از اون بخورد سیلاب میشه، از این راه بره یا از اون راه بره، از دست اون حیوان درنده نجات پیدا میکنه. این فرض است. خب این چطور؟ به نظرم اصلا بحث در ترجیح بلا مرجح که دعوا و نزاع رخ داده، که اون تنظم گفت کاریکاتور کاریکاتوریست، اولاغی را تشنه را گشنه را کشید که من و مرد و نرفت، اینه که میگن آقا اینا، یا ما که آقا دوز دنبالمون کرده، گرگ دنبالمون کرده، حالا وایسون ببینیم از کنه را بریم، آنها میگیره ما را بریم دیگه یه جا میریم. بله؟ خب بله، یعنی رد این در واقع طنز است، شوخی علمی هست در رد نظریه کسانی که ترجیح بلا مرجح را در این قسمش قسم دوم محال میدونم. میگن آقا ادل دلیل علا همیشه امکان شی وقوع شیء است. خاطر شریف تو هست که میگفتن که آه وجدانی است دیگه، ما وقتی میبینیم سر دوراهی، الان هم میبینیم که یک درنده دون باش سر ما هست، دیگه تحمل نمیکنیم، آه از خودم بریم. بالاخره قرض ما حاصل میشه، از هر راه برویم به قرض میرسیم. مهم این است که فاعلی داریم قایتمند، قرض داره به قرضش میرسه، یکی رو انتخاب میکنم، دون مرجح نمیخواد. خب این آیا محال است یا نه؟ اصلا بحث همش رو همینه به نظر حقیر. اون قسم اول فکر نمی کنم اگر کسی درست متوجه بشود مسئله را تحصیل بکنه بگه محاله، نمیگه محاله، بگه بله همینطوره، باید چیزی باشه، یه قرضی باید داشته باشه، حالا یا اظهار جوده یا رسیدن به سوده، سودم یا دنیویه یا اخرویه یا مادیه یا معنویه، یکی از این چیزها هست. توجه می فرمایید؟ اون همون بحث علت غاییه که مرجح القائیه. خب اینجا اگر بگیم بدیهیست، به نظرم نمیتونیم ادعا کنیم که بگیم بله آقا این ممتنع آن دل بداهد، این آن حد نیست که بگیم آقا این مثل ترجح بلا مرجح هست و بدیهی هست و میگن آقا چه بدیهی داره، فاعل مختار قادر، هر یکی از این دو فعل را انجام بدهد به غرض میرسه، خودی که را انتخاب میکنه میره دیگه، چه مشکلی داره؟ اگرم محال باشد و ممتنع باشد نمیتونیم ادعای بداهت کنیم، چون اگر بگیم بدبدیهی است از اولیات است که نفس تصورش تصدیق می آورد، که نه اینجور نیست که بگیم بله هناک فعل له فاعل له غایه، این فاعل به خاطر غایت فعل را انتخاب میکنه، میگه خب بس دیگه ما چی میخوایم؟ علل چهارگانه هست، علت مادی داره، علت سوری داره، علت فاعلی داره، علت فاعی هم داره، دیگه معطل چی هستیم؟ ببین تصورش که تصدیق نمیاره که بگیم یستحیل. اگر بگیم فعل است بلا علت فاعلی، میگه آه نه نمیشه، بلا علت غایی لااقل در فعلهای بشری میگه نمیشه، چون در این که یک قید میزنم علت غایی را، چون در علت غایی اختلاف هست، اگر بدایه یا نهایه یا اسفار یا منظوم اشتری خونده باشید میدانید که در بحث علت غایی بعد از اقامه برهان و بیان علت غایی یک فصلی را میگشایند که غایت در افعال جزات و نمیدونم افعال ضروری و نباتات و جمادات و فاعل‌های طبیعی نیست، آیا اینا غایت دارن یا ندارن؟ یه میگن ندارن، باید اثبات بشه. در فعل الهی چطور؟ حتی در فعل الهی که واجب الوجود به ذاته، دی منکر غایت شدن، چون این که قید میزنم در فعلهای بشری، اونم فعلهای مثلا بلقصد، همون که از تعبیر میکنم میگن فاعل بلقصد، نظر علت غایی را در اون قسم قبول دارم، اما قرمی شود خدمتون که در این قسمی که حالا بس غایت هست بلاخره، فرض ما اینه، این نه انصافا از اولیات نیست، از وجدانیات. خب نقل میکنن، دیروز عبارت علامه هلی رو خوندم خدمتون، که نقل میکنن میگن آقا نه ما بل وجدان سر دوراهی که گیر کردیم میبینی که میریم دیگه، معطل نمیمانیم، همین که معطل نمیمانیم دنبال مرجح نمیگردیم، اونم احاله میدن به این وجدان، یعنی نمیشه خیلی با وجدان کار رو به اتمام رسان، بگیم بدیهی وجدانیه، دقت میفرمایید؟ بگیم قضا یا قیاسات ها معهاست، خب قضا یا قیاسات ها معها یعنی یک قضیه‌ای که قیاس دارد اما قیاسش حاضر پیش نفس، یعنی یک مقدار هم خود به خود میاد، مثل که اصلا این دوتا نصف چهارتاست، یا دوتا نصف چهارتاست، یا چهار تقسیم بر دو و مثل دو میشه، پس دو نصف چهاره، چهار دو برابر دو هست، اینجوری ها، یعنی ولو واسطه داره، قیاس داره، الاربعه الاثنین الاثنان عددون ينقسم الاربعه الیه و الی مثله و کل عدد یکون کذا نصف اون عدد است، مثلا این قیاسش اینه، مثلا نیاز نیست به این تشریفات، خود ذهن را داره، این ترجیح بلا مرجع از قسم دوم از اینم نیست. خب پس چیه؟ باید برهان بیاریم براش، حالا متواترات هم که نمیتونه، نقلیات که نیست که متواترات باشه، تجربیات هم که نیست، از حسیات که نیست، حالا تجربیات باید طبیعیاته، مثلا به نظرم باید دلیل رو برد خلاصه. حالا دلیل داره یا نداره؟ ببینیم، عرض میکنم این ادله ای را که فرموده ان خدمتتون عرض میکنیم ببینیم که درسته یا نه. یک دلیلی مرحوم سبزواری دارد، پاورقی اسفار، که فرموده است انکار مرجح، یعنی اگر بگیم ترجیح بلا مرجح امکان دارد، فعل بلا مرجح واقع میشه، این برمیگردد به ترجح بلا مرجح، یعنی برمیگردد به فعل بلا فاعل. میگد انکار این مرجح انکار الفاعل است. اگر بگیم فعل ترجیح بلا مرجح واقع میشود، به چه بیان؟ چجور میشه؟ چه ملازمه ای هست؟ بله؟ ما که میگیم فاعل داره که. چطور میفرمایید که اگر ترجیح الفاعل فعل را بلا مرجح باشد یرجع الى انکار الفاعل؟ میگه ها، ملازمه اینه، دقت فرمایید. موید چون علت قائی علت فاعلیت فاعل است. چون ذات الفاعل که به درد نمیخوره که، اصل الفاعل بما هو شیئون و موجودون که به درد نمیخوره، این فاعل به شأن است، فاعل بالفعل نیست. الان مثلا فرض کن ما هممون اینجا نشسته ایم، درسته؟ حضور ما در حرم از معصومه فعل ما میتونه باشه، ما الان فاعل هستیم، منتها فاعل به شأن. هر وقت که انگیزه ایجاد شد، علت غایب حقق شد، اراده کنیم، اون وقت راه میافتیم میریم میرسیم به حرم از معصومه. پس علت فاعلی به ما هو علت فاعلی نیست. این غایت میدانید دیگه، اینها را میگن علت غایی، غایت به وجود هل عینی متأخر است از فاعل، ولی غایت به وجود هل علمی متقدم است بر فعل، غایت به وجود هل عینی بعد الفعل است، اما غایت به وجود هل ذهنی هل علمی قبل الفعل است و جزء فاعله. یعنی علت است برای فاعلیت فاعل، که یعنی که فاعل که ذاتش هست فاعل هم بشه، یعنی به فعل فاعل بشه. مگه اینجور نیست؟ این حرف درستی ها، این حرف درستیه. خب ایشون میگه بسیار خوب، اگر مرجح، خوب دقت کنید ببینم فرمایش سبزواری را چطور ارزیابی میکنید با این توضیحات که عرض کردم. میفرماید اگر مرجح القائی نباشد، یعنی ترجیح بلا مرجح، اگه بگیم ترجیح بلا مرجح می شود یعنی مرجح قائی وجود نداشته باشد، پس در واقع فاعل فاعل بالفعل نیست، چون غایت علت فاعلیت فاعل است، چون ذات فاعل که علت ناقص است، فاعل وقتی تام شد می شود علت تام. پس بنابراین شما دارید در واقع علت فاعلی را نفی می کنید، نه ذاتش را، نه اینکه منتهی بشود به نفی وجود فاعل، فاعل بالفعل. شما فاعل بالفعل ندارید، فاعل به شأن که به درد نمیخوره که. عبارتش براتون بخوانم ببینید. لما کانت العلت القائیه علت فاعلیت الفاعل. یه بار دیگه میخوانم، دقت کنید. لما کانت العلت القائیه علت القائیه علت فاعلیت الفاعل، فعند عدم المرجح القائی لا یکون الفاعل فاعلا بالفعل. فاعل دیگه فاعل بالفعل نیست، فاعل به شأن است، فاعل به شأن به درد نمیخوره، ناقص است. فمن وضع الفاعل یلزم رفعه. شما گرچه میگید آقا فاعل داریم، اما اگر مرجح قائی نباشد در واقع فاعل ندارید، میگید داریم اما ندارید. خب حالا سوال اگر فعل بلا فاعل محقق شود اسمش چیه؟ ترجح بلا مرجح. اینکه حکیم سبزواری فرموده است ترجیح بلا مرجح یستلزم از ترجح بلا مرجح، و ترجح بلا مرجح هم که بدیهی است که محال است، این یه بیانش است. دو تا بیان داره ایشان، من این رو فعلا گفتم، دو تا بیان داره، یکیش اینه. معلوم شد بیان مرحوم حاجی یا نه؟
ها؟
نه دیگه اشد بشه از کجاست؟ خیلی خوب، بالاخره یعنی بالاخره فعل بلا فاعله. نه دیگه بیشتری نه، شما به خیلی زیاد باشه. بالاخره یعنی فعل بلا ای نداره، یعنی بالاخره فعل بلا، چون ترجه بلا مرجه گفت یعنی فعلی که فاعل نداره. میگه آقا این فعل از فاعل ندارد، یعنی فاعل شعنی به درد نمیخوره که فاعل بالفعل میخواهیم تا فعل محقق بشه، نه فاعل بشه. فاعل بشم داستان استادی ما داشتیم خدمت سیوطی میخواندیم، شاید قبلا هم خدمتتون عرض کردم، ایشون نقل میکرد میگفت که یک نفر در حضرت آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله تعالی علیه میرفت، چیزی خیلی نمیفهمید ولی میرفت، سالها هی میرفت درس، خدا نکنه ما هم جز این آقاشید، میگه یک عمری زن و بچه میگن کجا میریم، میگه میریم درس، همین رفتیم برگشتیم همون گپ بودیم سر جای خودمون هستیم، خیلی تفاوتی نکرد. خواهی میرفت میامد، بعد تلهم برش داشت، گولا ما این همه سال درس میکنیم، شخصیت عالمی آمدیم، این چیزی رفت گوه آقا من دیگه سالها در شما آمدن دیگه مجتهد شدم، شما لطف بفرمایید بنویسید که من مجتهد شدم. آقا هم دید چکار بکنه، راه هم نمی کنه، هر روز میرفت مزاحم میشه. ایشون یه روز فرمود که آقا فرمودن که باشه یک بیات من برد بنویسن، یه روز رفت و نوشت و آقا یک چیزی حالا میگم چی نوشتن، مردم فرمودن که مثلا فلانی مشتهد است و امضا کردن، خیلی خوشحال شد، در پوستش نمی گنجید، می گفت خیلی مهم آیت الله بروجردی به اون مشتهد، آمد به رفقاش گفت آقا من رفتم از آیت الله بروجردی، همیشه هست که بله نوشته ای گرفتم که من مشتهدم، تأیید اجتهادم گرفتم. اینا تعجب کردن، گفتم بابا امکان نداره، از محالاته. گفت ندارم. گفتم نگاه کنیم، دیدم که نوشته است که مثلا فلانی مشتهدان بالقوه، مشتهدان بالقوه، این هنوز نمیدونست که مشتهد بالقوه با بالفعل فرقه چی هست ها. مشتهدان بالقوه، حالا مشتهد بالقوه بچه از امروز به دنیا آمده است، همین مشتهد بالقوه است، همین تازه به دنیا آمده است از مادر، اونجا به رای بروجردی میفهمد بله هازا مشتهدان بالقوه است، نیاز به چند سال نداره که ها. پس فاعلی که ما میخواییم فاعل بالفعل است، نه فاعل به شأن. حکیم سبزواری یه بار دیگه عبارت رو بخوانم ببینم شما چی میفرمایید. لما کانت العلت القائیه علت فاعلیت الفاعل فعند عدم المرجح القائیه لا یکون الفاعل فاعلا بالفعل فمن وضع الفاعل یلزم رفعه. پاورقی اسفار جلد دو صفحه 260. خب حالا میخوام ببینم نظر شما راجع به این فرمایش برهم سبزواری چیه، استدلال را چطور میبینید، ارزیابی میکنید؟ هیچی ندارید ببینید؟
خب
بله آقایان قدر جناب اشرافی، درسته این جناب آقای اشراقی شما اشراق فرمودید، ولی آقای مجتبی زاده اشراقش بیشتر اشد شد، همون اشدی که شما فرمودید اونجا کش میاد اینجا شد. مرجح در قسم اول، این که بنده این امروز اینقدر سعی کردم شفاف بله حرف درستیه، نسبت به اون قسم اول کسی بگوید غایت نیست، میگه آجان غایت نباشد فاعلم نیست، چرا؟ چون فاعل بشن که نمیخواییم، فاعل بالفعل میخواییم، و مرجح غایی یعنی علت غایی علت لفاعلیت الفاعل، بله؟ اون وقت برمیگرده به ترجح بلا مرجح، چون گفتیم اگر چنانچه شیئی واقع شود بدون فاعل میشه ترجح بلا مرجح، لذا محاله. اما در طریقه الحارف و قدحه العطشان رقیفه الجائر آقا علت غایی هست، فاعل داریم بله، فردیست که دارد میدود انسان است، قایت داره؟ بله، قایتش چی چیه؟ نجات از خطر، حفظ جان، رسیده به دوراهی. از کدام راه بره؟ از یکی راه میره. اگرم محال باشه، این دلیل شما به درد اونجا نمیخوره. پس این استدلال نسبت به این مورد از ترجیح بلا مرجح که محل نزاع هست، نه، این استدلال کافی نیست. بله، اون ترجیح بلا مرجح رو صحبه درست، صحبه درستیه. این مال این استدلال ایشان. اگر اینا رو نمی گفتم، اگر این تصویرها رو جدا نمی کردیم، خود بنده هم که قبلا این رو از هم جدا نکرده بودم، گفتم خب بله، این حرف قشنگیه، همچنین که های اشراقی می فرمن قشنگ است. و اولی خب بحث ظهور که نیست، نگاه کنیم جناب آقای اشراقی، حالا شأن شما عجل از این که این تعبیر را بفرمایید، چون بحث شرطه بحث ظهورات نیست که. دو مصداق داره، کلام معصوم نیست، کلام خدا نیست، بالاخره فیلسوفان نه دیگه، دو مورد داره. مثال هم که آمدن زدن خود صاحب همین مرحوم سبزواری و دیگران، همین مثال آوردن، همین رقیفه یل جایه را، حالا که میخوان ردش بکنن، نگاه کنید همین مثال را در بحثشون آوردن، رد میکنه، با این دلیل رد میکنه، میگیم نه، این دلیل شما اینا رد نمیکنه، اون یکی را رد میکنه. همینه دیگه، حساب باید دست آدم باشه. اینا که تفکیک نکردن که، اگه تفکیک کرده بودن ما راحت بودیم، اصلا اینقدر وقت نمیخواست، خودشون تفکیک کرده بودن یه روز میگفتیم تمام میشد. چون تفکیک نکرده اند، مطلب را سربسته دربسته طرح کرده اند، ادله را جدا جدا بیان نفرموده اند، حالا یک دو سه روز وقت ما را گرفتن که بالاخره باید هم جدا کنیم، این کار ماست. این دلیل اول ایشان. من یک نگاهی به ساعت، این ساعت را برداشتم، قبلا راحت بودیم. بله، 3-4 دقیقه هست، 3-4 دقیقه وقت داریم. خب اگر جناب عالی فرمایشتون خیلی مهم است بفرمایید، ولی اگر حوصله دارید، من دلیل دوم مرحوم سبزواری عنایت فرمایید که ایزن، که نبایدن بگوییم ایزن، قبل از ایشان حکیم لاهیجی هم فرموده. این دلیل دوم سبزواری لاهیجی نداره، اما یک دلیل دیگری مرحوم لاهیجی دارد، مرحوم سبزواری هم دارد. حالا عرض میکنم هر مقدار وقت کردیم توضیح میدیم و الا میذاریم برای بحث. عبارت مرحوم لاهیجی رو اول، چون شون مقدم است دیگه، بر سبزواری میخوام. کتاب خیلی خوبی است، گوهر مراد، کتاب خیلی ارزشمندی است، خیلی کتاب مفیدی است واقعا. نمیدونم باش آشنا هستید یا نه، من که از شوارق بهترش میدانم، یعنی انفعش میدانم لااقل، خیلی کتاب قشنگی است. ترجیح بلا مرجح همچون، بله بله، این کلام لاهیجی نیست، یکی دیگه است، بخوانم. الله اکبر. بله، اینجاست. ترجیح بلا مرجح مستلزم ترجح بلا مرجح است. چطور؟ زیرا در ترجیح لابد است از تعلق گرفتن اختیار به احد طرفی ممکن. دیگه این فارسی عربی است دیگه، آره، متن اینجور البته. بله، زیرا در ترجیح، وقتی میخواد ترجیح بده ها، ترجیح چی باید رخ میده؟ لابد از تعلق گرفتن اختیار، فاعل میخواد اختیار بکنه دیگه، اراده کنه، این ارادهش باید تعلق بگیره به این لیوان آب، نه به اون لیوان. این دقیقا مثال را آورده، حالا تو همین بحث ما، دو تا لیوان جلوشه، میخواد ترجیح بده بلا مرجح. ترجیح کی میشه؟ وقتی که اختیار یا ارادهش تعلق بگیره به این لیوان، نه به اون لیوان، به این سمت راست، نه به اون سمت چپ، اینجوری دیگه، یه تعلقی میخواد. اگر تعلق نگیرد ترجیح واقع نمیشه. ترجیح هازا علی هازا اینه که این اختیارش به این تعلق بگیره. خب دقت کنید، و تعلق ترجح است نه ترجیح. عجب تعریفی گفته چی هست، کلی بشیم چک کنیم چی میخواد بگه. و تعلق ترجح است نه ترجیح. ترجیح احد المتساویین را میخواد را مثلا انتخاب بکنن، یکی از این دوتا را میخواد این فاعل انتخاب کنه، درسته؟ میخواد این را ترجیح بده. ترجیح بعد از تعلق اختیاره، یعنی وقتی اینا ترجیح میده که قبل از این ترجیح چی شده باشه؟ تعلق گرفته باشد ارادهش و اختیارش به این. خب تعلق ترجح است، خود این تعلق گرفتن ها این هم شاید که ترجح است. این خیلی سربسته و همچی راز آلوده واقعا. حالا کلام سبزواری را بخوانم ببینید یوش به که شرح این باشه. کلام سبزواری ها اینه، کلام سبزواری این است: ان ترجیح بلا مرجح مستلزم لترجیح بلا مرجح. چرا؟ از حصول و احد ترجیحین. اون گفت تعلق، این یه حصول، بقیه ترجیح میخواد الله حاصل بشه دیگه، ترجیح این بر این. حصول احد ترجیحین بلا مرجحن، که مرجحی نباشد یکی از این ترجیح ها واقع بشه. این کان به ترجیح آخر، این ترجیحی که حاصل میشه، این تعلق میگیرد به این شی، به این فعل، آیا ترجیح دیگری داره یا نداره؟ اگه میگی بله یه ترجیح دیگری داره، تسلسل لازم میاد. اگر نه ترجیح دیگری نداره چه میشود؟ و الا لازم از ترجح بلا مرجح. به نظرم این میتواند شرح اون کلام مرحوم لایجی باشه، یعنی وقتی که میخواد ترجیح واقع بشه بر بین متساویین، اول چی باید واقع بشه؟ باید تعلق بگیره، اختیار به این. اگر این اراده و اختیار به این تعلق بگیره، این ترجیح پیدا میکنه، مگه اینطور نیست؟ خب نقل کلام میکنیم در اون تعلق الاراده، تعلق الاختیار. چرا تعلق به این گرفت؟ مرجح داره یا نداره؟ اگر مرجح داره، مرجحش چی چیه؟ این تعلقه ها، این اختیاری که به این تعلق گرفته و به قول لاهیجی خودش ترجحه، آیا مرجح داره یا نه؟ میگیم بله داره. میگیم چی چیه؟ اختیار آخر. این تعلق را هم دوباره اختیار کردیم. خب میگیم اگر تعلق را اختیار کردیم، اون اختیاره دوباره یه نوع تعلقی باید بگیره به این تعلقه، میشه تسلسل. این که محاله. یا میگه نه، این تعلق ای ترجح، این هیچ مرجح نداره، این میشه ترجح بلا مرجح. این بیان میدونم که الان ذهنتونم دیگه خسته، آخر بحث بحث سنگینه، فقط طرحش کردم، روی این یه فکری بفرمایید اگر وقت کردید انشالله. نهایت الحکمه، چون علامه هم در اصول فلسفه هیچ نفرموده بود، اما در نهایت الحکمه در مرحله علت و معلول، اون فصلی که مربوط است به وجوب بالقیاس بین العلت و المعلول، اگر حالا وقت کردید و علاقش داشتید، اونها کلام علامه طباطبایی را هم ملاحظه بفرمایید. ذیل این حضرت آقای مصباح هم در تعلیقش بر نهایه، اونجا تعلیقی که امروز هم اشاره کردم، تعلیقه ای داره، تعلیقه ایشون هم اگر مراجعه بفرمایید قابل استفاده است. حضرت آقای فیاضی هم همونجا تعلیقه ای دارد که بنده هم حالا به فرمایش ایشان یه تعلیقه ای دارم بعد عرض میکنم اگر وقت کردید فرمایش ایشان. حالا اینا برای حال میگم که دوست داشتید مایل بودید ببینید، تا انشالله این مطلب که الان طرحش کردیم بخوردید در جلسه آینده با ذهن آماده بررسی بکنیم، چون مهمه، خیلی مهمه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.